چیه داستانش، گازی چیزی. الان یه شاید ترسیه، یه ذره دیگه فراگیرتر بشه، الان جامعه مستعده دیگه شکار جادوگره. آره. نزدیکی بپا. خب فضای ترس که گفتم خدمتتون لابلای صحبتام، یه خورده من سریعتر دیگه میرم که چون گفتن فرصتمون کمتره. شواهد قلابی مطرح میشه، ابطال ناپذیری، مثلا اینکه شما بگو یه کاری بکن من بفهمم جادوگر نیستی، خب چیکار واقعا نمیشه کرد؟ به من ثابت کن که تو جادوگر نیستی. البته این میشه انداختن بار ادعا بر طبق شونه مدعی میشه ها، ولی خب این تهش همچین معنی هم داره. ذهن ها کاملا بسته میشه تو اون لحظه، اصلا اون قضاتی که تو اون لحظه وجود دارن انگار که اون آدمای قبلی نیستن، مگر اینکه اون اتفاق بیفته، شرایط آروم بشه، بخوابه، اینا به حالت عادی برگردن، بعد تازه فکر کنن که چیکار کردن. یعنی در طول تاریخ هر چه هر جا که ویچ هانتی رخ داده بوده بعدش قضاتش رسخایی کردن اگر زنده بودن. خب انگ زدن که دیگه فتح فراونه، چون همه چی مهم میشه، هر نشونه مهم میشه. تو حالت عادی وقتی ترس نیست، من همچنان دارم شما رو نگاه میکنم، رد میشم میرم، هیچ مشکلی هم نداره، همه نشونه هم دارم میبینم، نمیگیرمشون، اچ ای دیدیم فعال نیست. یهو ترس که بره بالا، بگن یه جامعه خاصی مثلا اینطوریه، میگم ویژگی اونا رو بگوینم، 20 تا نام میبره، میگه ریش داره اینطوریه اینطوری اینطوری، حالا هر کدوم از اون 20 تا رو دیگه من چشم یهو ببینه ایشون رو ریششو همینجا یکیش دونه دونه پیداشون میکنم. و جالبه که چون تو اون شرط ترسه هر یک دونه علامت معادل اینه که 19 تا دیگه هست. گرفت چه اگه 20 علامت پیدا میکنی یکیشو پیدا کردی بقیه هست. چرا تو شرط عادی رخ نمیده؟ چون ترسی نیست و این علائم تو شکار نمیکنی سری. خب شباهت به محاکمه عادلانه داره، آره، یعنی دادگاهی درست میشه، قاضی میاد وای میسته صحبت میکنه، شرایطش به ظاهر اونطوریه، کارشناسای مثلا در واقع شهودی که میان اونجا شهادت میدن قلابیان. برگشت قطبیت، اثبات بار ادعا در حالت عادی تو دادگاه همیشه بر عهده مدعیه که خود دادگاه، چون دادگاه مدعیه دیگه، دادگاه میگه تو جرم کردی، اون باید ثابت کنه. تو اینجور شرایط ویچ هانت میشه چی؟ بر عهده در واقع اون طرف مقابل، بهش میگن برگشت قطبیت، reversal of polarity. مثلا اینجوری میکرد، طرف رو میگرفته، خب بگو ببینم جادوگر نیستی؟ میگه خب نیستم. نه ثابت کن که نیستی. خب چیکار کنم که نیستم؟ جادو نمیکنم، بیا حالا من جادو نمیکنم. نه نمیشه که، عمدن جادو نمیکنی، یه جور دیگه ثابت کن. یا مثلا به ما انگار که مثلا من یه نفر دستگیر کنم بگم ثابت کن قاتل نیستی، میگه خب شما چه شواهدی داری من قاتلم؟ شما بگو. خب من نیستم، یا تهش میگم نیستم. نه شاهد بیار که نیستی. مثلا برم تو خیابون یکی رو پیدا کنم بگم تو لحظه قتل من در آنجا نبودم. نمیشه که. خب ولی توی این شرایط ویژگیه در واقع ویچ هانتین هستش. و استفاده از تکنیک سوالات جهتدار. اینا حرفای کی بود؟ این آقای چی بود؟ والتون، داگلاس والتون. استفاده از تکنیک سوالات جهتدار، جهتدار من جهتدار دکتر عطت نصابی گفت جهش جهتدار یعنی چی؟ طرف رو می نشونن قبل از اینکه اصلا اثبات بشه این طرف جادوگره، میگفتن بگو که دیگه جادو نمیکنی. میگفت خب جادو نمیکنم. اون موقع که جادو میکردی دوستت هم باهات بود؟ آقا واسه قسمت اول ثابت بشه. نه دوستت هم باهات بود داشتی جادو میکردی؟ اگه بگه نه خب یعنی من جادوگرم دیگه. چه بگه آره چه بگه نه، یعنی قسمت اولو پذیرفته. این سوالات جهت داره. موقع دزدی کردن کیا باهات بودن؟ هیچ کی با هم نبود. پس دزدی دیگه. تمام پتنو دزدی می‌کردی. تمام سوالات این سمتی میره تو این جور در واقع شرایط دادگاهی. خب پس یه ترس شدید باعث میشه که شما پردازش مغزت میاد پایین، فقط به جونت فکر میکنی، سیستم اچ ای دی دی مغزت فعال میشه، حساس میشی خیلی زیاد به همه چی، جستجوی شواهد در کیاس میکنی، یعنی توی به هم ریختگی و آشوب شاهد پیدا میکنه، خیلی سریع پیدا میشه. علاجی کیاسه. من اگه دنباله بخوام مثلا مثلث، الان بگن یه مثلث افتاده دنبالت، مثلثی ها دارن میان، مثلثی ها تک چشمه، حالا مثلا فلانه، من شروع کنم یه نگاه بکنم 3-4 تا مثلث رو پیرن اون آقا الان یه دونه هست، اینا سریع گیر میارم، اینا همه محکوم میشن. داریم توام توتای داخلی داریم زیاد دیگه، دایره رو میکنه تو مثلث و یه دونه شکل میکشه، زاویه شون میکشه به افق و اینا رو رب میده، بعد به این مثلثی که یه جا دیگه است و خلاص. شما به این روش همه چیز رو به همه چی میتونید ربط بدید. یعنی من با این روش به سادگی میتونم هر کدوم از شما که دلتون میخواد با یه ذره بررسی طی یک ساعت با دو سه تا نسل وصلت کنم به مرکز ایلیومیناتی، انقدر که تو کیاس شما میتونی شاهد پیدا بکنی. و عرض کنم که و مثلا یافتن سرنخ، سرنخه پیدا شد، خب یه مثلث داره، حالا بریم دیگه راجع به اینجا ببینم رو پیرت مثلث داشتی بشیم حرف بزنیم ببینیم دیگه کی فامیلات کجان. هیچ، ما یه عموم که رفته خارج از کشور، خب خارج از کشوری هم که دارین تو فامیلاتون دیگه، بعد ببینید به نظر میاد که شواهد داره تکمیل میشه. خب پس به اچ ای دی دی و توهم توته مربوطه، حتما اونایی که اون سخنرانی اچ ای دی دی رو توهم توته ندیدن برن ببینن، چون دو تا خیلی توهمه. و پارانوید فردی و گروهی ایجاد میشه، یعنی شما یه بحث تو ویچ هانت پارانوید فردی به گروهی تبدیل میشه، یه دفعه یه گروه از افراد انگار که چجوری بهتون میگم همه با هم احمق میشن، همه با هم خشن میشن، اصلا انگار نه انگار مثلا همون پیرزنی که تو اون روستا مهربون بوده فرد مثلا نون میداده دست بچه های فقیر اینجوری، صبحش اونجایی که دارن جادوگر اعدام میکنن اولین نفر باشده سنگ هم میزنه تازه، اصلا یه دفعه یعنی تضاده، تو که اینقدر رحم بودی به بچه ها غذا میدادی یه دفعه تو این لحظه چون تو شرط ترس اصلا اون یه چیز دیگه میبینه ماجرا رو، یعنی بیشتر از نظر من برمیگرده به اون ذاته، انگار مثلا دیفالت آدم ها اینطوریه، مگر اینکه اینطوری نباشه ولش کنی برگرده به اون حالت، رو نظر من میتونه غلط باشه. اما مادرن ویچ هات ویچ هانت مک‌کارتیزم بهش میگن، اینم باز با هوش مصنوعی کشیدیم، آقای جوزف مک‌کارتی خب یه سیاستمدار آمریکاییه، موضوع اینه که بحث ویچ هانت مربوط به قدیم نیست، یکم جدیدتر مدرن‌ترش رو بیام صحبت بکنیم. ایشون جمهوری خواه بوده و عرض کنم خدمتتون که نماینده مجلس آمریکا، به خاطر حرفای پوپولیستی و مردم پسند تو شرایط ترس خیلی معروف میشه، دیدی آدم اینجا دوست دارن مثلا تو کرونا یکی بیاد بگه کرونا دروغه همه فالوش میکنن، چون شرایط ترس خود کرونا که ما رو ترسونده، از اونورم دارن میگن جهان داره به ما توطئه میکنه، بحث جونمون وسطه، این وسط اگه یکی بیاد مثلا بچه آدم بگه برو واکسن تو بزن که جالب نیست، که همه دارن اینو میگن، کی میگه اینطوری نیست، یکی پیدا میشه مثلا یهو تو پیجش میگه که دروغه اصلا همچین چیزی نیست، یهو فالووراش میره بالا. اینم توی شرایط جنگ سرد، بحث ترس شدید از کمونیسم آمریکا رو گرفته، همه چه اتفاقی میخواد بیفته، نکنه مثلا شوروی بگیره ما رو مثلا فلان کنه، تو این شرایط ترس میاد چیکار میکنه، انگ زدن های کمونیستی رو شروع میکنه که ادعا میکنه در بدنه دولت نفوذ به شدت بالاست، در بالاترین ساختارها، تو سخنرانیش میگه در بالاترین ساختارهای مثلا الان دموکرات ها به خصوص اینها نفوذ کردن، داستان چه بلای قرار سرمون بیاد، صدا و سیما و فیلم ها و اینا همه دست ایناست، تلویزیون کلا دست الان شوروی و اینا، شما خبر ندارید. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اون حساسیته گفتم یهو میره بالا دیگه، گوشات هیز میشه که نگاه بکنیم کی یه ذره شباهت به کمونیستی داره، کی اصلا یه روزی از کنار یه کمونیست رد شده، یه عکسی چیزی پیدا بکنم که فلانی در یه سخنرانی صحبت کرد پشت سرش یه کمونیست اومد حرف زد، نکنه اینجا این دو تا با هم دیگه یه داستانی دارن. این جوه به شدت به راه میفته، اتهامات پوپولیستی رو میزنه و خیلی معروف میشه دیگه، همه خوششون میاد، بنابراین شروع میکنن همه رو گرفتن دیگه، همه هم دیگه لو میدادن دیگه، یکی از کاری که میکردن تشویق برای لو دادن بود، گفتم یه یکی رو پیدا میکردن مثلا تو بدن حکومت که انقدر میزدنش، میگفتن که اگه اسم کس دیگه رو بگی که دیگه با کیا شبکه داری کاری باید نداریم، اونم زیر بار کتک میگفت فلانی هم مثلا گرایش های اینجوری داره، اونم باز میگرفتن، باز میدونی که بالاخره گفتم تو کیاس شما یه چیزی پیدا میکنی، برو مدارک خونش رو نگاه کن، او کتاب خونش رو نگاه کن، کمونیست در فلان کتاب کمونیستی هم میخوان، حالا خب یارو اصلا ضد کمونیست خونده ببینه کمونیست چی میگه، تو کتاب خونش همچین چیزی هم اگه پیدا بکنی دیگه هی پرونده به نظر میاد داره سنگینتر و سنگینتر میشه. خب اما کسانی که قربانی های معروفی که قربانی این قضیه ویچان شدن کیا هستن؟ یه زن و شوهری به نام دن ان فرانکلر، اینا یه دونه پیش دبستانی داشتن بنده خدا، یه زن و شوهری یه پیش دبستانی داشتن و ماجرا یهو از یه جایی شروع میشه، بحث شیطان پرستی و اینا هم اون موقع بوده، یعنی ما وقتی که میخوایم یه بحث ویچان تو بخوایم بررسی بکنیم باید ببینیم شرایط جامعه تو اون لحظه خاص کجا بوده، تو چه شرایطی هم بوده، جامعه همچین ترسی هم داشته، مثلا مردم الان که مثلا ممکنه بترسن بچه‌شون رو مدرسه بفرستن، اینا همچین جوی بوده اون موقع که به بچه‌ها رو آزار و اذیت می‌کنن و نمی‌دونم از اینجور چیزا، تا اینکه یه بچه 3 ساله، آره این حالا بهتون میگم این دو نفر 20 خورده سال الکی میافتن زندان، سر یه اتهام علکی که تبدیل به همون ویچ هانت میشه. یه بچه 3 ساله‌ای میاد به اون کسی که در واقع پرستارش بوده، چون میدونه پرستارا هم همیشه نگرانن دیگه، چون امانت دستشونه فلانه، بیشتر حساسن رو حرفای بچه. میگه که اونجا توی اون مدرسه مثلا حالا اون یکی از اون 2 نفر پوپت اند پید آن مای هد، پیپی کرد و جیش کرد رو سرم. دیدی بچه‌ها این حرفای اون میزنن؟ من خودم دختر خودم بعضی وقت الان یه چیزایی اون میگه، مثلا یه بار اومد به من گفتش که عمه منو انداخت تو زندان، مثلا زندان وجود نداره، عمه اصلا روز نیومده. این جدی گرفته میشه. بعد میگه خب دیگه چیکار کرد باهات؟ قشنگ مثلا جیش کرد رو سرت. آره دیگه چیکار کرد؟ با اونجا تام بازی کرد. بچه‌ست یه اینجوری. آره خب سر نخو میگیرن و هی ادامش میدن که این چیکار کرده. بعد یواشاش پای بچهای دیگه واسه این زنگ میزنه به بچه، چون بچه تو مدرسه میره راستی حواست هست بگو بیاد ببینیم مثلا اینکه چه اتفاقی داره میفته. تحت فشار اون بچه رو میذارن اونجا. چی شد تا حالا اومده مثلا اینطوری بکنه؟ آره آره فلان فلان. یه الکی یه چیز تخیلی درست میشه تا حدی پیش میره که بچه‌ها جمع میشن مثلا قصه میگن که آره اینا ما رو مجبور میکردن، گربه ها رو میآوردیم تیکه تیکه میکردیم بعد دفنشون میکردیم، یه بار مثلا یه نفر رو با تفنگ از بیرون زدن جنازه‌شو کشیدن، ما رو مجبور میکردن بشین جنازه‌های تیکه تیکه شده رو ببیفر. اصلا یه چیز عجیب. حتی پای چند تا افسر پلیس وسط کشیده میشه و که با اینا همکاری داشته، با اون مدرسه دوست بوده، اونا رو میگیرن انقدر میزنن. افسر اعتراف میکنه آره میگه ما هم چه کاری میکردیم زیر کتک. البته فرداش پس میگیره ها، میگه خب هم چیزی نبود، من از ترس زواق زدن و اینا. بعد از ترس اون جرمه این زن و شوهر میذارن فرار هم میکنن، کارو بدتر میکنن. یعنی وقتی میفهمن یه همچین اتهاماتی داره بهشون زده میشه، با توجه به سوابق قبلی اون مدرسه بچهای دیگه که مثلا هیچ کاری هم نکرده بودن، لوپ بچه رو کشیده بود مثلا جریمه شده بوده، این میگه دیگه این ما رو چیکار میکنن؟ اینا فرار میکنن. عرض کنم خدمت شما که خب و در نهایت بعد از چند سال این 2 نفر بخشیده میشن و چند میلیون دلار بعد از 20 خورده سال زندانی چند میلیون دلار غرامت میگیرن، چون متوجه میشن اصلا هیچ چی نبوده، همین علکی بوده. از این تاریخ به بعد اتفاقا شهادت بچه‌ها دیگه همچین مطرح نیست، دموده میشه، چون بچه‌ها خیلی دروغگوئن. من چند بارم تو گفتم رو تو وایس اومینا، برخلاف اینکه همه میگن حرف راست از بچه بشنو، اتفاقا بچه‌ها فوق دروغگوئن. حالا اگر جایی یه چیزی رو بر اساس اینکه سیاست ندارن راستشو گفتن، این شده مسئل، چون بچه سیاستی نداره راستو از اون بشنو. در حالی که بچه تلقین پذیره، تخیل میکنه. شما همین الان یه بچه رو بیار، بچه خودمونو بنشون 2 دقیقه باهاش صحبت کن راجع به اتفاق نیفتاده، یواشاش تصویرسازی میکنه، باورش میشه که افتاده و میگه آره همچین چیزی بوده. حالا ما دیدیم دیگه، مثلا یومین تو برنامه خودم یه بچه رو آوردم میگم بگو چی دیدی چی دیدی، دیدم مثلا یکی اینطوری اینطور. بابا حالا شما خوبین؟ افتخار دیدید؟ خب متوهم. آها حالا بحث توهم توطئه تو جامعه چیه؟ این که ویچ هانت گفتیم یهو شرایط جامعه میریزه به هم و همه مردم با هم دیگه یه چیز تخیلی و اشتباه رو فکر میکنن. اوکی متوهم توطئه چیه که همیشه تو حالت عادی هم هست؟ اون خودش به تنهایی انگار یه جور این هایپر اکتیو خیلی زیاد، اون دائمیه و حتی تو جامعه اتفاقی نیفته، اون با خودش انگار یه جور خود درگیری رو داره، همیشه شرایطو اینطوری میبینه، واسه همین انگزنیه اون دائمیه. که جامعه بهش میپیونده وقتی یهو ترسه بیاد، مردم هم مستعدشن، حالا حرفای این جذاب میشه، یهو یه جمعیتی شدن با هم دیگه، مثلا چسب بهش میچسبن. پس تو حالت عادی داره چیکار میکنه؟ داره فکرای مسموم خودش رو، توهمی خودش رو، توهم توطئه خودش رو داره پراکنده میکنه. یه تعدادی آدم هم دورش هستن، اما شرایط جامعه که یهو مستعد میشه میاد بالا، جمعیت دور این یه دفعه افزایش پیدا میکنه و این خیلی خطرناکه، چون با هم دیگه میتونن یه کارایی بکنن که اصلا معقول نیستش. اما این کانجنکشن فالسی ربطی به این ماجرا نداره، ولی یه ذره شبیهه. بریم ببینیم که شباهت این دوتا با هم دیگه چیه. امیدوارم بتونم اینو جا بندازمش، یکم پیچیده است. اینو قشنگ گوش کنین. یه شخصی بعد از خروج از خانه به باشگاه رفت. او مربی تیم فوتبال مردان است و خودش قبلا در پست دفاع بازی می‌کرده. همین جمله رو نگاه کنین. به نظر شما بین الف ب جیم دال کدوم محتمل تره؟ بالاخره یکیش احتمالش بی نمی کنم درسته، یکیش احتمالش بیشتره. میگه هیچ کدوم نداریم، هم یکی این جاردارو بگو، یکیش احتمالش بیشتره. من فهم میکنم اصلا نکته انحرافی تر کردم. اشتباه گفتید. هه مثلا خب عمده افراد، نمیگم همه، عمده افراد فکر میکنن یا جیم یا دال، که این اشتباه است. یعنی کسی اینجوری فکر میکنه قوانین احتمالات رو بلد نیستش. وقتی که من یه واقعه رو تعریف میکنم، میگم کدوم شاهد بر اون داره صحه میذاره، باید تعداد شواهد کم باشن، نباید زیاد باشه، که چون اینا تو هم ضرب میشه، در واقع همون قضیه ویچانت میشه. اگر اینجوری بخوایم فکر کنیم، فکر میکنیم این احتمالش خیلی زیاده، واسه اینه که اونا هم تو شاهد ویچانت فکر میکردن احتمالی که جادوگر باشه پس خیلی زیاده، چون یکیش پیدا شده، مثلا دوتاش پیدا شده. ببین، در حالی که این احتمال خیلی کم میشه توی جمعیت. مثلا بیایم حدس بزنیم احتمال اینکه این شخص مرد باشه، یه عددی بگیم 50% یا 60 بگیم. حالا مثلا چرا 60؟ چون فوتبال بیشتر مردا میرن دنبالش، بالاخره یه احتمالیه دیگه. 60 قد متوسط هم بگیرید، بین 160 تا 180، میان سال هم منظور 40 تا 60 سال باشه فرض کنیم. خب مرد بودنش رو بگیریم چند درصد؟ 60%. میریم سراغ قد متوسط. معمولا کسی که پست دفاع بازی میکنه، ما الان تو فوتبال خیلی نداشتیم که 1.90 و اینا بازی بکنه ها، پس میره تو حدود متوسط قرار میگیره. 80% خوب، حالا بگیم هرچی. میان سال بوده، خب بازیش تموم شده، احتمالاً افتاده تو میان سال دیگه. معمولا تا 36-40 سالگی بازی میکنن دیگه، بعد میافتن تو مربیگری. احتمالی که بالای 60 سالم باشه هنوز مربی، بازم کمه، اینو مثلا بهش 90 میدیم. خب یه چیزی، احتمال اینکه این شخص مرد باشه گزینه الف 60%، ولی گزینه جیم میگه این شخص مردی با قد متوسط باشه میشه 60%، ضرب در 80%، 64 میشه تقریبا نیم، درسته 48% میشه، کم میشه دیگه، گزینه جیم کم میشه. دالم که دیگه این ستا رو باید ضرب در هم کنیم، 6848 رو، حالا بگو 50 52 45، تا تقریبا 42-43% میشه. پس گزینه دال از همه میاد پایین تر. اما چرا مغز اینجوری فکر میکنه؟ چون اطلاعات بیشتری هی داره داده میشه، فکر میکنه پس این باید محتمل تر باشه با هم دیگه، درسته؟ در حالی که این اشتباه است. آره، زمانی که شما شواهد رو پیدا کنی باید با هم جمع بزنی. یعنی چی؟ یعنی من یه شخص مشخصی رو مثلا چند تا گزینه دارم، چند تا آدم، میگم یا اینه یا الف یا ب یا جیم یا دال، 4 تا به نظر شما، بریم پیدا کنیم ببینیم که کار کدوم بوده، کدوم اینا متهمه. حالا هر چی ما شواهد جمع کنیم که انگار که میگن طرف مرد بوده، انگار میگن متوسط هم بوده قاتل قدش، میگن که اینطوری هم بوده، اینا آره کمک میکنه تو به سمت یکی از گزینا بری. اونجا باید تو گزینا رو کنار هم دیگه جمع بکنی، نه وقتی یه واقعه اینجوری تعریف میشه بگیر شواهدشو پیدا بکن.